شبکه جوان همراه شما.
به نام خدا. سلام بر شما عزیزان شنونده، امیدواریم که در سایه عنایت حق پیروز و سرافراز باشید. یاران، در این برنامه پنجمین قسمت از رمان جوانا اثر گراتزیا دل دارا تقدیم حضورتان میکنیم. قسمت‌های پیش اینگونه برایتان گفتیم. کنستانتینو متهم بود که عمویش بازیله را کشته است. برای همین او را به 27 سال زندان محکوم کردند. همسر او جوانا قبلا خواستگار دیگری به نام برونتو داشت که جواب رد شنیده بود. برونتو بعد از محکومیت کنستانتینو به خدمتکارشان جاکوبه، یعنی خدمتکار قبلی بازیله، اینگونه گفت که اگر جوانا از شوهرش طلاق بگیرد من حاضرم با او ازدواج کنم. جاکوبه این موضوع را با باکیزیا، یعنی مادر جوانا، در میان گذاشت و باکیزیا هم تلویحاً رضایت نشان داد. از طرف دیگر کنستانتینو را به زندانی در بندر ناپل منتقل کردند. او به تنهایی در سلولی زندانی شد، زیرا می بایست 6 ماه را در سلول انفرادی می گذراند. کنستانتینو در آنجا به دعا خواندن پرداخت و شعرهایی در ادامه سرودهای مذهبی نوشت و آنها را برای کشیش خواند. کشیش از این موضوع در حیرت بود که او چگونه توانسته است آن شعرها را بسراید. و اکنون به ادامه داستان توجه کنید. کنستانتینو را از سلول انفرادی به زندان عمومی بردند. در یکی از ساعات هواخوری کنستانتینو با یک نفر از همولایتی‌های خود آشنا شد که فدریکو نام داشت. او قبلا سرکلانتر بود و می‌گفتند که از بستگان یکی از اشخاص مهم ایتالیا است. در نتیجه او همیشه در انتظار این بود که حکم تبرئه‌اش صادر شود. فدریکو به زندانیانی که به او سیگار برگ، پول و چیزهای دیگری هدیه می کردند وعده می داد که سفارش آنها را هم می کند تا آنها نیز آزاد شوند. زندانی ها او را به عنوان سرپرست انتخاب کرده بودند و در نتیجه او می توانست با خارج از زندان ارتباط برقرار کند. او مکاتبات پنهانی زندانیان با خیشاوندانشان را برای آنها می فرستاد و موفق می شد که به داخل زندان تنباکو و تمبر پستی وارد کند و از آن طریق بهره فراوانی هم ببرد. یکی از روزها در ساعت هواخوری کنستانتینو دید فدریکو نزد او می آید.
چطوری کنستان؟ من می خواهم سفارش تو بکنم تا مقامات تو رو عفو کنم. خب چه میگی؟
اگه اینطوری بشه که واقعا خیلی خوبه.
زمان اگه میخوای نامه بدهکده خودتون بفرستی به من بگو چه ترتیبشو بدم.
بله دلم که خیلی میخواد، ولی من چیزی ندارم به شما بدم. من خیلی فقیرم.
مهم نیست، پس هم ولایتی بودم و چه درد میخوره؟ بسه برات زمانی که سرکلانتر بودم تعریف کنم. من بیشتر از 10 تا راسن رو به قطر رسوندم، 10-12 تا مدال افتخار دریافت کردم، حتی یه بارم از طرف مقامات به رام دعوت شدم. خلاصه تو داری با یه قهرمان حرف میزنی.
اگه شما قهرمانی و این همه مدال گرفتین، پس چرا به زندان افتادی؟
به قدر دشمنی افراد کینه‌توز و بخیل و حسود. بذار برات از زندان بگم، تو این زندان فساد وجود همه زندانیا رو تو خودش خلق کرده. خیلی از اونا جنایتکارای واقعی هستن، حتی هوایی رو که استنشاق میکنن آلوده است.
پس تکلیف ما چیه؟
راستش نمیدونم. بقیده من توی این زندان فقط 3-4 نفر درست کار میشه پیدا کرد. یکیش منم، یکیش توی و 2 نفر دیگه هم هستن، اون گردن مرغابی و جناب وکیل. خیر از این 4 نفر بقیه یه مشلات و جنایتکارن. پس مواظب خودت باش و بهشون نزدیک نزدیک نشو. اینا به مراتب بدتر از اون رازنایی هن که من دخلشون آوردم. اگه خواستی با کسی ارتباط داشته باشی، همون گردن مرغابی و جناب وکیل رو توصیه میکنم.
ببخشید، این 2 نفر رو دقیقا نمیشناسم.
نشناسی اما دقت نکرده. گردن مرغابی محصلی از اهالی جزیره سیسیل، لاغر مردنی با موهای سرش که همه سفید شدن هیکلی داره مثل یه پسر بچه، همیشه در حال کتاب خوندنه، ظاهر کمرو داره و نادرت حرف میزنه، ولی گاهی دچار حملات عصبی میشه و کسی جلودارش نیست. همینطوری شده که یه دعوی رو به قتل رسونده.
هرم فهمیدم راجع به کی حرف میزنی. خب جناب وکیل که؟
جناب وکیل هم میشناسی، اهل جنوبه. اونم به خاطر تهدید به قتل به زندان محکوم شده. به اشراف زاده شباهت داره، بینیش بزرگه، شبیه بینی یونانیا، لب پایینش کمی جلو اومده و وسطش قاچ داره. قیافش اونقدر همه که آدم فکر میکنه همیشه اوقاتش تلخه، ولی آدم اگه اونو بشناسه میفهمی که مرد مهربونی و اگه کمک هست دستش بر بیاد انجام میده. خودش میگه که اشخاص زینفوز حامیش هستن. البته یک کس اون اشخاص زینفوز جناب وکیل رو به زندان انداخته. خیلی کارش درسته، من جناب وکیل رو تایید میکنم.
هر کس که شما تاییدش کنین حتما باید آدمی خوبی باشه.
بله، جناب وکیل باعث سعادت ما میشه. من اون هر روز برای هم یاد داشت شرط و بدل میکنیم و زبان خاصی رو هم برای خودمون اختراع کردیم. خیلی باید مواظب باشیم اگر نه همه چیز خراب براب میشه. باید بدونی که جناب وکیل یه کتاب علمی نوشته که اگه مواظب نباشیم تمام کتابش به هدر میده.
کتاب علمی؟ مثلا راجع به چی؟ البته یه خورده آرومتر صحبت بکنیم من بفهمم.
عادت همه دیگه، سعی میکنم. خیلی کتاب مهمه. مثلا توش موش نوشته که فضا و همه آسمون از چی درست شده.
یه خورده آرومتر.
باشه. نوشته که اقیانوس ها و دریاها چجوری به وجود اومدن. راجع به پیدایش جهان نوشته. وجود قاره رو تو اقیانوس آرام ثابت کرده که دای از جاندارا در اون قاره به وجود اومدن و سالای سال در اونجا زندگی کردن. بعدم به آفریقا و آسیا اومدن. بعد بدونی که این قاره بعد از یه طوفان خطرناک از بین رفته. بعدش هم ناپدید شده. بعد از اون که اون قاره زیر آب رفته، قاره های دیگه ای از اون به وجود اومدن و از زیر آب بیرون اومدن. خلاصه کتاب مهمی و خیلی چیزا نوشته، راجع به پایان فضا، پایان اقیانوس، پایان ما، حتی پایان کره زمین.
امیدوارم که این حرفا شوخی نباشه.
سب کن جون دلم، داری عجله میکنی. بذار بقیه شو بگم. بقیه فصلای اون کتاب راجع به تغییر و تحول کره زمینه که امروز ثابت هم شده، اونم به خاطر تغییراتیه که در بقیه سیاره ها البته به جز و حل به وجود اومده، این که به خاطر رکایی که روی خورشید پیدا شده. خلاصه خیلی کتاب مفیدیه که جناب وکیل نمشته.
آره قبول دارم کتاب مهمیه. خب امروز به نظرت کلاغ سیاه میاد؟
من دارم راجع به علم صحبت میکنم، تو درباره یک کلاغ که چند روز تو زندون لونه کرده و تعمون ده غذای زندانی رو میخوره صحبت میکنی؟
مگه علم چیه؟ در رفتار یک کلاغ هم اگه دقت کنیم بعضی از مسائل علمی رو روشن میشه کرد.
باشه دقت کن، ولی از کلاغ سیاه چند روز یه خبری نیست.
لباد مرده. علی تو در این قضیه رو توجیه میکنه. اگه یه دونه پرنده مگه چقدر مهمه؟ تو درست مثل بچه ها هستی. تو نمیتونی درک کنی که این اثر علمی جناب وکیل چقدر چیز مهمیه. خود من به طور غیر مستقیم سهم بزرگی تو این کشفیات اون داشتم. همین من باز شدم که اون با گردن مرغابی آشنا بشه. همین من بودم که خلاصه این کتاب رو به بنیادهای علمی اروپا فرستادم. البته تو در این مورد نباید کسی حرف بزنی.
آره مطمئن باش که حرفی نمیزنم، چون خودم هم باور نکردم تو چه برسه به اینکه به کسی چیزی بگم.
کجای کاری جون دلم؟ تو که از علم چیز میزی سرده میشه. یه دانشمند بزرگ که خلاصه اون کتاب خونده سر نظر کرده که این کتاب یه کتاب مهم علمیه که یه نابغه ایتالیایی نوشته. آره جناب وکیل خیلی مشهور شده و دوستای زینوفوز اون شخصا به رام اومدن تا تقاضای عفوش بکنن. حتی دشمنان با این مسئله موافقن. در نتیجه اون اثر علمی باعث میشه که به زودی آزادش کنن.
من همه حرفای شما رو قبول دارم. جناب وکیل آدم مهمیه، ولی من تو فکر اینم که جواب نامه‌ای که برای جوانا فرستادم که به دستم میرسه.
گفتم که بچه‌ای صبر داشته باش. میرسه بابا. خب من دیگه باز برم. ساعت ابوخالی داره تموم میشه. با اجازه. فعلا خداحافظ.
خداحافظ.
نامه جوانا در ماه مهر رسید و کنستانتینو را بی نهایت خوشحال کرد. پس به همراه فدریکو به گوشه ای رفت تا در کمال آرامش آن نامه را بخواند.
فدریکو، حالا نامه را برات میخوانم.
بخوان ببینم.
کنستانتینو، امیدوارم حالت خوب باشه. بچه برای مدتی مریض شده بود، ولی به هر حال الان حال بچه خوبه.
ایزودورو پانه اشعاری رو که تو نوشته بودی دریافت کرد. حالا اونها رو در کلیسا میخونه و تمام مردم هم شعرها رو همراه اون یک صدا میخوانند. کسی نمیداند که چه کسی آن اشعار را سروده است. جاکوبه خدمتکار قبلی بازیله بعد از مرگ او در خانه مالتینا دیاز استخدام شده. وکیل مدافع تو که اهل نورو بود تمام آن مختصر پول تو رو بالا کشیده و فقط اندکی به خاطر اجاره خانه برای من و مادر باقی گذاشته. خانواده ثروتمند دیاز اغلب به من و مادر کاری می سپارند و ما به این طریق به زندگی خود ادامه می دهیم. آنیکا هم اخیراً ازدواج کرده. یک چوپان پیر را هم به خاطر
کندوهای اصل دستگیر کرده.
از زنت راجب چیا نوشته؟ راجب همه حل دکده.
برای من خیلی خوشحالم. این اخبار برای من خیلی مهمه. حس میکنم که دارم هوایی دکده خودم رو تنفس میکنم. دارم یه بار دیگه اون صخره ها بونم. اون عرفوی وحشی رو میبینم. مردم دکده رو میبینم که دلم براشون تنگه.
بازم خوبه که نامه جوانا رسید و خوشحال شدی. کم کم میخواستم اسم تو بذارم مخمو.
البته یه چیز این نامه برام ناراحت کننده بود.
خبر بعدی که توش نیست.
فقط این ناراحت هم کرد که جوانا میره تو خونه خانواده دیاز کار میکنه.
این که خبر بعدی نیست. میره کار میکنه تا بتونه هزینه زندگیشو بپردازه دیگه.
نه کار کردن چیز بعدی نیست. من از این نگرانم که جوانا میره خونه دیاز. آخه برونتو دیاز قبلا خواستگار جوانا بود که ازش جواب رد شنید. ببین اینجا داخل پاکت سلیز پول گذاشته. من از فکر این که این پول از خونه دیاز اومده با نفرت بهش دست میزنم.
اگه از اون پول نفرت داری بدش من. مخصوصا اینکه فرستادن جواب این نامه که میدونم همین امروز میخوای بنویسی خرج داده. دقیقا دلیرشو رد کن بیاد که بتونم نامه تو بفرستم.
بفهمم یه دلیر. ارتباط با اون دنیای دور افتاده به قدری برام مهمی که حاضرم نصف عمرمو بدم تا تو نامه هامو به دست جوانه برسونی.
مشکلی نیست، هوا تو دارم. تا
تو هم درایتی منی، ملاحظت رو میکنم.
آن روز کنستانتینو نامه جوانا را آنقدر پشت سر هم خواند که آن را از حفظ شد. روزها آن را در تخت کفش خود می دوخت و پنهان می کرد و شبها آن را می شکافت و از کفش بیرون می آورد و همانطور در سکوت به حوادث و آشنایان خود در آن دهکده دور دست می اندیشید و آنچنان در این رویای خود غرق می شد که واقعیت را از یاد می برد. کنستانتینو آن چوپان پیر را می دید که چگونه دزدکی داخل آن قسمت از مزرعه رفته بود که کندوهای عسل را در آنجا می گذاشتند. کنستانتینو می دید که چوپان پیر چگونه با احتیاط چهره و دستان خود را در پارچه پیچیده بود تا زنبورها او را نیش نزنند. محله متروک و آفتابگیر بود، در مزارعی سبز پوشیده از گل نسترن و بوته های نخود فرنگی که تا دور دست گسترش یافته بود، عطر تند و زننده گیاهان وحشی به مشام می‌خورد و زنبورها در حال وزوز کردن بودند. کنستانتینو با نگرانی حرکات آن چوپان پیر را دنبال می‌کرد. او را می‌دید که چگونه کندوهای عسل را از روی سنگ‌های صاف از جای می‌کند. کندوها از چوب پنبه ساخته شده بودند. چوپان پیر آنها را با تنابی به هم می‌بست و در یک گوشه می‌ریخت و از آنجا همراه خود بیرون می‌برد. کنستانتینو همانطور غرق در تخیلات خود صدای کلاغ سیاهه را به گوش می‌شنید. آن وقت به جهان واقعیت پای می‌گذاشت. کلاغ سیاهه چاق و چله بالهای خود را که انعکاسی بنفش رنگ داشت به هم می‌زد و پاورچین پاورچین در حیات زندان به راه می‌افتاد. کنستانتینو شبها نامه را زیر بالش خود می‌گذاشت و بار دیگر رویای خود را از سر می‌گرفت و صدای بلند ایزودور پانه را می‌شنید که داشت اشعار او را می‌خواند و سپس صحنه عوض می‌شد. حیات خانه دیاس‌ها را می‌دید. نخهای ریسیده را در آنجا آویزان کرده بودند و جوانا که کلافهای بزرگ از نخ در دست داشت در حال رفت آمد بود و برونتو نزدیک در آشپزخانه بر زمین نشسته بود. کنستانتینو از این منظره هولناک خشمگین شد، ولی بلافاصله به خاطر آورد که برونتو در روزهای وسط هفته هرگز در خانه نیست و همین موضوع به کنستانتینو قوت قلب می داد. روزها بدین منوال سپری می شد تا آنکه بار دیگر فصل تابستان فرا رسید. یکی از روزهای تابستان که خاله مالتینا در ایوان حیات خانه خودشان نشسته بود و نخریسی می کرد، به این فکر افتاد که با جاکوبه راجع به تجدید قرارداد کاریش صحبت کند.
زمان چقدر به سرعت میگذره جاکومه. انگار همین دیروز بود که تو برای کار به خونه ما اومدی و حالا داریم قرارداد تو رو تجدید میکنیم. خدایا خدایا، آخ که زمان برای ما اربابای بیچاره چه تند سپری میشه. تو یه عالم سکه یه نقره پس انداز کردی و خیال داری برای خودت خونه ای بسازی، اون وقت برای ما بیچاره ها چی میمونه ها خدا جا؟
امیدوارم که اون دوک نخریسی توی دستات بشکنه. که چه زبونی داریم، این همه عرق ریزی من کافی نیست، این پولو با کار کردن به دست میارم. همین الان میبینید که با پیه گوسفند دارم این تناب چرمی رو چرب میکنم. خوب این کار نیست.
پس خورد و خوراک خودتو به حساب نمیاریم؟
اما از دست تو که آدم هر چقدرم کار کنه بازم ناراضی هستی.
اگه خوبه خوب کار کنی چرا ناراضی باشم؟
اینم خوب کار کردن، این تناب و کاملا چرب کردم. حالا اجازه میدی برای انجام دادن کار خودم چند دقیقه برم بیرون؟
خیلی خب باشه برو، ولی خیلی زود باید برگردی ها، خیلی زود.
خدا عوضت بده.
جکوبه از خانه مالتینا بیرون آمد. او همانطور که به طرف خانه محقره بکی زیا پیش می رفت، بچه جوانا را دید که سوار بر یک شاخه نی داشت اسب سواری می کرد. جکوبه گفت: داری کجا میری؟ مگه نمی بینی چه آفتابیه؟ الان جادوگر میاد و تو رو می دزد و پیش دیو می بره. بچه همانطور در حال اسب سواری جیغ کشید: نه نه. آن وقت جکوبه صدای خود را پایین آورد و به طرف ایوان اشاره کرد و گفت: خاله مالتینا اونجا نشسته، چون که هیچ وقت نون نمیخوره بچه ها رو میخوره. بچه انگار حرف او رو باور کرده بود، پس خود را در دست های جکوبه رها کرد. جکوبه هم او را در آغوش گرفت و به طرف خانه بکیزیا به راه افتاد. جوانا با دیدن جکوبه و بچه سر خود را بلند کرد و لبخند زد.
شنوندگان گرانقدر، آنچه شنیدید پنجمین قسمت از رمان جوانا اثر گراتزیا دلتا بود. در برنامه آینده ادامه این رمان را پیگیریم. خدا یار و نگهدارتان.
Shabha me دل سر برایی الهی الهی
به سویت الهی